کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیروز دو صفحه از فصل هشتم
باقی
جلد دوم بله دونکیشوت باقی موند در بیان ماجرایی که بر سر دونکیشوت به هنگام رفتن به دیدار دلبرش دلسینه دوتوبوزو آمد. من این دو صفحه رو بخونم برسیم به فصل نهم.
خواهش میکنم.
اگر صحبتی نیست.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
با اجازه. سانکو گفت: خوب، داریم به نتیجه میرسیم. حال بفرمایید، آیا کشتن دیو بیشتر ثواب دارد یا زنده کردن مرده؟ دونکیشوت گفت: جواب این سوال بسیار روشن است، البته زنده کردن مرده. سانکو گفت: آی ارباب، حالا مچ شما را گرفتم. بنابراین شهرت و آوازه کسانی که اموات را زنده می کنند و به کوران بینایی می بخشند و افلیجان را پا می دهند و به بیماران تندرستی باز می گردانند و نیز کسانی که در مقبرهشان چراغ روشن است و معبدشان پر از نفوس مؤمن و پرهیزگاری است که زانو زنان مرقدشان را پرستش می کنند و الغرض شهرت و نام نیک این اشخاص در دنیا و آخرت ارزنده تر از شهرت و افتخاری است که این همه امپراتوران بت پرست و این همه پهلوانان سرگردان که به جهان آمده اند یا خواهند آمد از خود به جا گذاشتند یا خواهند گذاشت. دونکیشوت گفت: این حقیقتی است بارز که من نیز به آن معترفم. سانکو گفت: بسیار خوب، حال بدانید که این شهرت و این افتخار و این امتیاز یا هرچه که شما اسم می‌گذارید متعلق به جسد و به مرقد و به بقایای متبرکه قدیسینی است که مادر مقدس ما کلیسای مسیح به خاطر توجه و عنایتی که به آنان دارد اجازه می دهد تا به خرج وی در مزارشان شمع و چراغ روشن کنند و کفن و عصای زیر بغل و گیسو و چشم و ساق پا و سایر هدایای متبرک بیاویزند، هدایایی که بر عظمت و شهرت مسیحیت ایشان و بر ایمان و فداکاری مؤمنین می افزاید. اینان همانند که پادشاهان جنازه ایشان را بر دوش خود میبرند و استخوان‌های متبرکشان را میبوسند و با همان استخوان‌ها نمازخانه خود را زینت میدهند و محراب معابد خود را میآرایند. دونکیشوت گفت: خب سانکو، از این همه سخن که گفتی چه نتیجه باید گرفت؟ سانکو گفت: نتیجه این که اگر ما خود را وقف خدمت کلیسا کنیم و در زمره قدیسین درآییم بهتر خواهد بود، زیرا به شهرت و آوازه‌ای که در جستجوی آنیم سریع‌تر و بهتر خواهیم رسید. ارباب، توجه داشته باشید که همین دیروز یا پریروز فاصله زمانی چندان کوتاه است که ناچار چنین باید گفت. کلیسا دو تن از روحانیون کوچک و پا برهنه را سعادت ابدی بخشید و به حلقه کشیشان صاحب اجتهاد درآورد، به طوری که اکنون مردم با نهایت افتخار و مباهات زنجیرهای آهنینی را که ایشان به کمر خود می‌بستند و با آنان تن خود را می‌آزردند لمس می‌کنند و می‌بوسند، چنان که می‌گویند ارزش و احترام این زنجیرها اکنون به مراتب بیش از شمشیر رولان است که در تالار اسلحه خانه اعلی حضرت ولی نعمت ما که خدایش نگاه دارد محفوظ است. بنابراین ارباب عزیزم، کشیشی ناچیز بودن از هر سلسله و حلقه که باشد بر پهلوان سرگردان دلاور بودن شرف دارد و اجر اخروی 12 ضربه تعلیمی کشیش از 2000 ضربت نیزه که بر پیکر دیوان و غولان و جانوران مهیب نواخته شود بیشتر است. دون کیشوت گفت: اعتراف می کنم، ولی بدان که ما همه نمی توانیم کشیش بشویم و خداوند برای ارشاد و هدایت برگزیدگان خود به بهشت تنها یک راه منحصر به فرد ندارد. پهلوانی نیز مکتبی است مذهبی و پهلوانان مقدس در بهشت بسیارند. سانکو گفت: بلی، لیکن من شنیدم که در بهشت عده کشیشان بیش از پهلوانان سرگردان است. دون کیشوت گفت: علت این است که اصولاً عده روحانیون بیش از پهلوانان است. سانکو گفت: با این وصف عده کسانی که در جهان آواره و سرگردانند بسیار است. دون کیشوت گفت: آری بسیار است، ولی کمند کسانی که شایستگی نام پهلوان داشته باشند. باری دون کیشوت و سانکو آن شب و روز بعد از آن را با همین سخنان و گفتگویی نظیر آن گذراندند، بیان که حادثه قابل ذکری برای ایشان پیش آید، و این خود کم مطلبی نبود که دون کیشوت را غمگین و افسرده نکند. عاقبت روز دوم به هنگام غروب چشم ایشان به سواد شهر عظیم توبوزو افتاد. این منظره جان دون کیشوت را نشاط و شادی بخشید و دل سانکو را حزین و پریشان کرد، زیرا وی خانه دلسینه را نمی دانست و مانند اربابش در تمام عمر خود آن بانو را ندیده بود. و وضع چنان بود که هر دو سخت آشفته و منقلب بودند، لیکن یکی به هوای دیدار معشوق و دیگری به خاطر اینکه هرگز او را ندیده است. و سانکو نمی دانست که اگر اربابش قبلاً او را به شهر و به سراغ خانه دلسینه بفرستد چه باید بکند. الغرض دون کیشوت تصمیم گرفت که تا شب کاملاً بر سر دست در نیاید داخل شهر نشود. هر دو به انتظار فرارسیدن ساعت موعود در پای بلوتستانی که نزدیک شهر توبوزو بود آرمیدند و چون وقت مقرر فرارسید داخل شهر شدند و با حوادثی مواجه گردیدند که میتوان بدین گونه عنوان کرد. فصل نهم، در شرح دیدار. وقتی دون کیشوت و سانکو آن بیشه کوچک را ترک گفتند و داخل شهر شدند، درست هنگام نیمه شب یا در آن حدود بود. ده در آرامش و سکوتی عمیق فرو رفته بود، زیرا ساکنین آن همچون تنه درختان جنگلی که بریده باشند در خواب خوش غنوده بودند. ماه آسمان را نیمه روشن کرده بود، ولی سانکو آرزو می کرد که ای کاش شب به کلی تاریک می بود تا او می توانست در پناه تاریکی عذری برای اعمال حماقت‌آمیز خیش پیدا کند. در سراسر ده صدایی بجز اوعو مداوم سگان به گوش نمی رسید، صدایی که گوش دون کیشوت را کر کرده و دل سانکو را به شور و اضطراب انداخته بود. گاهگاه خری بنای عرعر کردن می گذاشت و خوک ها خورناسه می کشیدند و گربه ها میو میو می کردند و این همه اصوات گوناگون در سکوت شب دوچندان می گردید. پهلوان عاشق این سر و صداها را به فال بد گرفت. محازا به سانکو گفت: فرزند عزیزم سانکو، ما را به قصر دلسینه رهبری کن، شاید که وی هنوز بیدار باشد. سانکو گفت: ای قرص خورشید، من شما را به قصر کدام شیطان رهبری کنم؟ آنجا که من حضرت علیه بانو دلسینه را دیدم، کلبه محقری بیش نبود. دونکیشوت گفت: بیشک وی در آن هنگام به یکی از تالارهای قصر کوچک خود رفته بود، تا چنان که رسم بانوان محتشم و شهبانوان است، در خلوت با کنیزکان خیش به بازی و تفریح بگذراند. سانکو گفت: ارباب، اکنون که حضرت عالی با سماجت تمام اصرار دارید که کلبه بانو دلسینه را قصر با شکوه بدانید، بفرمایید ببینم آیا اکنون وقت آن است که دروازه قصر باز باشد؟ آیا اگر در قصر را به شدت بکوبیم و تمام مردم را به اضطراب و جنب و جوش درآوریم، به امید اینکه شاید در بروی ما باز کنند، کار خوبی کرده ایم؟ مگر مانند عاشقانی که در میان زنان هر جایی یکی را نشان می کنند و می نشانند و هر وقت و هر ساعت شب که بخواهند می روند و در خانه او را می زنند و در به ضرب پول به روی ایشان باز می شود، ما نیز می خواهیم در خانه نشمه های خود را بزنیم. دونکیشوت گفت: اول قصر را پیدا کنیم، آنگاه من به تو خواهم گفت که چه باید کرد. ولی بسیار عجیب است، یا چشم من جایی را نمی بیند، یا آن سایه بلندی که از دور به نظر می رسد قصر دلسینه است. سانکو گفت: بسیار خوب، حضرت عالی راهنمایی بفرمایید، شاید که چنین باشد. معهازا اگر من قصر را به چشم خود دیدم و به دست خود لمس کردم، چنان باور خواهم کرد که اکنون باور می کنم روز است. دونکیشوت در جلو راه می رفت و همین که در حدود 200 قدم پیش رفت، توده ای را که از آن سایه بلندی بر زمین افتاده بود دید. چشم دونکیشوت به برج بلندی افتاد و فوراً دریافت که آن بنا قصر نیست، بلکه کلیسای محل است. آنگاه به سانکو گفت: سانکو، این هم که کلیسا بود. سانکو گفت: بلی قربان. سانکو گفت: بلی قربان، میبینم که کلیساست و خدا کند که بعد از دیدار کلیسا به قبرستان بر نخوریم، چون راه رفتن در قبرستان و در این وقت شب بسیار بدیمن است، به خصوص اگر درست به خاطر داشته باشم به حضرت عالی عرض کرده بودم که خانه آن بانو باید در انتهای کوچه بنبستی باشد. دونکیشوت گفت: خدا تو را لعنت کند. آخر ای احمق نادان، تو در کجا دیده ای که کاخ شاهان و قصر امیران در ته کوچه های بنبست بنا شده باشد؟ سانکو گفت: ارباب، هر کشوری را برای خود رسمی است. شاید که در توبوزو رسم چنین باشد که قصور و بناهای عظیم و باشکوه را در ته کوچه های بنبست بنا می کنند. بنابراین استدعا می کنم به بنده اجازه فرمایید تا در این کوچه ها و پس کوچه ها که در جلوی خود میبینم به جستجو پردازم. شاید که این قصر را در گوشه یکی از این کوچه ها پیدا کنم. ای کاش این قصر را که اینقدر باعث زحمت ما شده است سگ میخورد و ما راحت میشدیم. دونکیشوت گفت: سانکو، درباره چیزهایی که مربوط به معشوق من است با ادب و احترام صحبت کن. به هر حال از این مقوله بگذریم و آشتی کنیم. سانکو گفت: بسیار خوب ارباب، من زبان خود را نگاه می دارم، ولی آخر با کدام صبر و شکیبایی بتوانم این ظلم را تحمل کنم که من با آن که بیش از یک بار خانه بانوی عزیز خود را ندیدم، مجبور باشم در این نیمه شب خانه اش را پیدا کنم و جزئیات آن را به خاطر داشته باشم، ولی شما که هزاران بار او را دیده اید نتوانید پیدا کنید. دونکیشوت گفت: سانکو، راستی که تو مرا از خود مایوس میکنی. آخر ای کافر ملعون، مگر من هزاران بار به تو نگفتم که به عمر خود دلسینه بی همتا را به چشم ندیده و هرگز پا از آستانه کاخش به درون ننهادم؟ مگر نگفتم که من نادیده و از روی شهرت و آوازه‌ای که وی در وجاهت و فراست دارد عاشق و دلباخته شدم؟ تانکو گفت: خب، حالا دیگر می دانم و عرض می کنم که اگر حضرت عالی او را ندیده اید، من نیز به عمر خود ندیدمش. دونکیشوت گفت: این دیگر غیر ممکن است، زیرا وقتی جواب نامه ای را که من به او نوشته بودم برای من می آوردی، گفتی که او را مشغول الک کردن گندم دیده ای. سانکو گفت: شما به این حرف من چندان توجه مکنید و بدانید که دیدار من و بانو دلسینه نیز مانند جوابی که از طرف او برای شما آوردم امری بود غیر واقعی، و من اگر بتوانم مشتی به ماه بزنم، بدان که بانو دلسینه را نیز می شناسم. دونکیشوت فریاد برآورد که: سانکو، سانکو، شوخی در مواقع معینی بسیار بجا و مناسب است، ولی در مواقعی نیز ممکن است که عواقب وخیمی داشته باشد. به گمانم اگر من بگویم که هرگز به عمر خود بانو دلسینه را ندیده و هرگز با وی سخن نگفتم، نه به خاطر این است که تو نیز مجاز به گفتن چنین سخنی باشی و بگویی که هرگز او را ندیده و با وی سخن نگفته ای. به هر حال چنان که خود بهتر از هر کس می دانی، قضیه کاملا برعکس این است. در حینی که آن دو ماجراجو سخن به اینجا رسانده بودند، مردی را دیدند که دو قاطر با خود می برد و از کنار ایشان می گذشت. قاطرها گاو آهنی را می کشیدند و ارباب و مهتر از صدای گاو آهن تشخیص دادند که آن مرد بایستی برزگری باشد که صبح زود قبل از دمیدن سپیده از خواب برخاسته است تا به سر کار خود برود. از قضا آن دو اشتباه نکرده بودند. برزگر همچنان که راه می پیمود این تصنیف کهن را زیر لب می خواند: آه ای فرانسوی، دیدی که چگونه تو را در شکارگاه رونسو و کباب کردند؟ پانویس: تصنیف عامیانه اسپانیایی است و اشاره به رولان پهلوان فرانسوی می کند که در گردنه رونسوو به دست یکی از پهلوانان اسپانیایی کشته شد. توضیح دکتر باردن. ادامه متن. دونکیشوت گفت: سانکو، مرا کفن کنند می گویم که امشب تصادف خوبی برای ما پیش نخواهد آمد. می شنوی که این مردک دهاتی احمق چه می خواند؟ سانکو گفت: بلی می شنوم، ولی آخر شکارگاه رونسوو چه ربطی به کار ما دارد و چه اثر بدی می تواند در ما داشته باشد؟ این مردک اگر تصنیف کالاینوس را هم می خواند، فرقی به حال ما نمی کرد و تأثیر نیک یا بدی در کار ما نداشت. پانویس: کالاینوس پهلوانی بود عرب که تمام جهان را گشت و عاقبت به پاریس آمد و در آنجا به دست رولان کشته شد. از داستان این مرد عرب تصنیفی عامیانه ساختند که معروف است. توضیح دکتر باردم. ادامه داستان. برزگر به همان حال که نزدیک می شد، دونکیشوت از وی پرسید: دوست عزیز، آیا می توانی به من بگویی که راه قصرهای با شکوه شاهزاد خانم بی بدیل بانو دونا دلسینه دوتو بزو از کدام طرف است؟ خداوند تو را از جمیع سعادت ها و خوشبختی های عالم برخوردار کند. رهگذر گفت: ارباب، من اهل این ولایت نیستم و چند روز است که به اینجا آمده و به خدمت دهقان ثروتمندی در آمدم تا در مزارع او کار کنم. بی زحمت در این خانه روبرو را بزنید. در آنجا کشیش و خادم کلیسای ده ساکنند و آن دو می توانند به شما بگویند که این شاهزاده خانم کیست، زیرا ایشان فهرست تمام خوانین و اعیان توبوزو را دارند. هرچند اگر راستش را بخواهید، من گمان نمی کنم که در این ولایت حتی یک شاهزاده خانم وجود داشته باشد. البته خانم های محترم و متشخص بسیارند که مسلماً هر یک از ایشان در خانه خود شاهزاده خانمی هستند. دون کیشوت گفت: بسیار خوب، ممکن است این بانویی که من میگویم در میان همین خانم های متشخص باشد. برزگر گفت: البته ممکن است، ولی بنده مرخصم، زیرا سپیده در کار دمیدن است. و بلافاصله قاطرهای خود را شلاق زنان به جلو راند و بیان که منتظر سوالات دیگری شود رفت. سانکو چون دید که اربابش حیران و سرگردان مانده و بسیار مکدر است، گفت: ارباب، اینک روز نزدیک می شود و شرط احتیاط نیست که در میان این کوچه ها آفتاب بر ما بتابد. بهتران که از شهر خارج شویم و حضرت عالی در یکی از بیشه های خارج آبادی کمین کنید. من هنگام روز به شهر باز خواهم گشت و به جستجوی قصر بانوی خود تمام گوشه و کنارهای آبادی را زیر پا خواهم گذاشت و آنگاه کمال بدبختی من است اگر خانه‌اش را پیدا نکنم. وقتی پیدا کردم با خود حضرت علیه بانو دلسینه صحبت خواهم کرد و به او خواهم گفت که طبق انتظار جناب عالی قراری بگذارد و ترتیبی بدهد تا بیان که لطمه ای به حیثیت و آبرو و نام نیک او وارد آید، حضرت عالی او را ملاقات فرمایید. دون کیشوت گفت: خوب گفتی، و هزاران مطلب را در لفافه چند سخن کوتاه بیان کردی. بسیار خوب، من نصیحت تو را از صمیم قلب قبول می کنم و به کار می بندم. بنابراین فرزند، بیا برویم و جایی پیدا کنیم تا من در آن کمین کنم و تو نیز چنان که گفتی به شهر بازگردی و دلبر مرا بیابی و او را ببینی و با وی سخن بگویی و بدان که من به رازداری و ادب و نزاکت بانوی خود بیش از الطاف معجزاسای قضا و قدر امیدوارم. سانکو در این حسرت کباب بود که بتواند اربابش را از ده بیرون ببرد، زیرا می ترسید که وی در توبوزور رازش را فاش کند و به دروغی که در کوههای سیرا مورنا درباره جواب نامه دلسینه به او گفته بود پی ببرد. لذا با شتاب تمام دون کیشوت را به دنبال خود انداخت و او را از آبادی بیرون کشید و پس از طی مسافتی در حدود 2 میل هر دو به بیشه کوچکی رسیدند که دون کیشوت در پناه درختان آن مخفی شد و سانکو نیز به شهر بازگشت. لیکن در این مأموریت حوادثی بر سر سانکو آمد که در خور توجه و اعتبار تازه است و لازم است که در فصل جدیدی از آن یاد شود.